بسم الله الرحمن الرحیم. شما خانوما روزای اول پر کاغذ بود اینجا. من تمام کاغذها رو جواب میدادم. حالا مثل اینکه همه مشکلاتتون حل شده. الحمدلله. اگه اینجوریه اون داستان مولانا نصرالدین و واعظ بگم که بعدشون که اصرار کردن که بره منبر، رفت منبر پرسید که خب شما ها همه تون که نمیدونین، گفتن گفت کیا میدونن انگوششون برن کن. یه چند نفر گفتن ما میدونیم چی میخوای بگیم. روز بعد گفت که اونایی که نمیدونن انگوششون رو بلند کنن. یه دید انگوش بلند کنن. خب خیلی خوب، دیروزی ها رو من فکر میکردم بیکارن، ولی حالا معلوم شد نه، اونها که دیروز گفتن میدونن هرچی میدونن به اینا بگن. پس فردا بعضی ها گفتن ما میدونیم، بعضی ها گفتن نمیدونیم. بازم گفت که بهترینه اونایی که میدونن هر چی میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. بنابراین نقش من بی نظیره. حالا من به اون روز آخر رسیدم که معلوم میشه شما انشاءالله هیچ مشکلی ندارید. اگر اینجوری به منم بگید منم با شما بیام ببینید کجا مشکلاتتون چجوریه. یکی از مشکلات زندگی که الحمدلله من نداشتم، خیلی ها ندارن، اگر زندگی آرام باشه و این مشکلات نیست درش، اون مشکلات خانوادگی داخل، نه خانواده بزرگ، یعنی خودش با بچه هاش باده. اونم الحمدلله مشکل بزرگی من نداشتم که مشکل باشه، در دنبال حس بشه. مرحوم حاج آقای نورنژاد خیلی مرد بزرگی بوده، واقعا خیلی به جا بود که اون مدت ها با ایشون میخواستن اجازه ای بدن قبول نمیکنن. حتی اولین اجازه نمازی که دارن در 1300 و سال قمری به 1128 قمری، وقتی که من 7-8 ساله بودم، اون وقت اونم سفری که حضرت صالح علیه السلام خودشون داشتن برن به عتبات هم مقاسم برن و اینا، اجازه نمازی به جمع آوری کارهای نکنابات بهشون سپردن. ولی خب خیلی مریض بودم، در سنین نسبتن کمتر از همه دیونهای دیگه رهلت کردن. همسرشون که ایشونم خاله من بوده، ایشونم قلبشون ناراحت بوده از اول که همین ارثی که خانم من داره پدر مادرش همین قلب نباد قلب از این. یه خیلی خیلی خوب کم کم اوالی مثل اواخر عقد که زمانم نزدیک بود بود زمان عروسی من، چون اونجا در یه روزای تابستون ما بعضی لباس ها پارچه ها چیزا ابریشمی رو از تو حیات آویزون میکردیم که هوا بخوره تا صبح و خون بشه. ایشون هم این کار کرد، ولی مقدار زیادی از این چیزا داشتن از جنوب، چون من مرحوم آجای اونجار یه مدتی تجارت میکردن، از این پارچه ها خریده بودن من منو جهیزه یک خانم نگه داشتن. تمام اونا رو یه اوبرم داشتن، اوبره اومده بود همه اینا رو جویده بود. پارچه ابریشمی بود و پشمی قاطی گوسفندین و اوبرم همه اینا رو جویده بود. صبح که پاشونن دیدن که هیچی ندارن در واقع، یه قسمت عمده. بلکه خبر بشه خیلی خانمم ناراحت بود، هنوز دیدم نبود. گفتم همه اینا به من رسید، رسید میدم به نیست که من قصه نخورد چیه؟ اونا قضایی اونا هو بوده خورد رفته، ولی خب این قصهش بود و همیشه این قصهش رو ازم میگفتم. قصهش رو تمام شد چون من هیچ چیزی نداشت. از پسرام، پسر بزرگم که خب در سنین تقریبا اوائل پیر مردی دیگه مرد، مرحوم شد به کسالت، نمیدونم اصلا قبل از ازدواج حتی مرحوم شده بود و ما خیلی خوب قصه خودم ناراحت شدیم، ولی چه میشه کرد. اما همه این ها رو من بعدیاش در اون موقع خودش، بعدیاش بعدن احساس میکردم که خدا داشته این کار رو کرده. حالا یه وقت میگیم ها به زبان میگیم، من میگیدم من خدا خواست اینم، ولی اینجا من احساس میکردم که خدا این کار خواسته، خدا اون آهو بره رو خواسته که زنده بمونه، گشنه نباشه، این قضا گذاشته شد. و این حالت برای من یا اعتقاد بیدار برای من ایجاد شد و محکم شد در دلم که هنوزم همینجا خیلی چی دارم، خیلی چی دارم از همون قدیما گم کردم، اصلا نمیدونم چی گم کردم تا بر بگم چی بوده به این طریق. ولی هیچ قصه نمیخورم برای همون شعر سعدی که من چند بار خوندم، اینه اگه حفظ کنید بخونید خیلی خوبه. میگه که نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری به سر آورم. غم موجود یعنی چیزا که دارم، موجودی برم، ماشین نمیدونم، کاغذ مقدار کلم، اینا از اینا غمی ندارم دیگه. گم بشه، شکسته بشه، مواظبت دارم، غم ندارم. غم موجود و پریشانی چیزایی من که ندارم نیست، یا داشتم از بین رفته، خراب شده و یا از اول نداشتم، از این جهتم پریشان نیستم که چرا فلان چیز ندارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری بدرارم. این برنامه فکری من، فکر من. البته با همین حالت که قادرن ممکنه کسی این حالت داشته باشه، اصلا به زندگی بی‌اعتنا باشه، نه، به فعالیت خیلی معتقدم، کار میکنم، هر کاری هم داشتم دقت داشتم درش، مهارت داشتم، بدون این که خودم بخوام میدیم به هیچ شغلی هم دلبستگی نداشتم جز همین کاری که الان دارم. اینم شغل من نیست، اینم نوکری منه، از ارباب، از ارباب لازمه کنه شالا از من راضی. یه رکن رضایت من، رضایت معنوی شما، نه رضایت ظاهری و رضایت که از پدرتون، از مادرتون، از شوهرتون، از فرزندتون دارید، اونجور رضایت نه، یه جور رضایت خاصی. این رکن اصلی رضایت. و البته با این رضایت من خودسیت امیدوار هستم که خداوند چه در آخر عمر همه دنیا، چه اول عمر اون دنیا من رو ببخشه. امید دارم و اگه امید برآورده شد چه بهتر. این برنامه زندگی من. بهترین معلم ما هم در زندگی حضرت سلیمان شاه مرحوم پدرم بودن. هر چه بلد نبودیم ایشون بلد بودن. خط می نوشتن، یه جایش بد می دیدن، می گفتن اینجا واوش زیادتره، اینجا چنین، اینجا چنین، دستم می گرفتن اینجوری. و بعد هم آقای یه همکار پیدا اگه میکردن مرحوم اسماعیل امیر بایزی، او را هم مادار میکردن، میگفتن به عنوان تربیت خود او هم بود، میومد جلو چیز در مشق منو میگیرد، نگاه میکرد مشق در مشق. زراعت که خب هر وقت خودشون را میرفتادن منم چی دنپر دنبالی میگفتم رو باید دنبالشون را میفتادم نگاه میکردم. و خب ایشان مثلا در باغبون ها داشتیم که پیوند میزدن، ولی 10 پیوند ممکن بود 2 مثلا نگیره، 10 دیگرون، ولی خود ایشون 10 پیوند که میزدن همش خوب بود. منم نگاه میکردم یاد میگرفتم، منطقه که بهتر یاد بگیرم جزئیات کار رو میگفتن. میگفتن اینجا چون چونه ایست که الان اگه قذابش برسه رشد میکنه، این باید قذابه، باید این مقابل چونه اون درخت دیگه قرار بدیم اینجور بم که قذای اینو آبی که آبی که باید دراعت بده این فراهم میکنه. من یاد میگم وقت من بنابراین مثلا گاهی ممکن بپرسن از من که خب این درخت ها که اینجا هست چرا پیوند کنید؟ گفتم این درخت نصفش خوش که پیوند فایده نداره. گفتن بارکه. یا مثلا گفتن این درخت ها اینو به درخت بید پیوند کن، ولی اینا با هم نمیگیره، برای که یکیش اینجوری یکیش اونم شدن به یه معلم زراعتی. به این طریق خیلی چیزهایی رو که مربوط به درس امروزی درسانه یاد گرفتن. خودم تا کنه خوب همه این در اینجا نمیشه، من در مدت که بیدوخ بودم، گناوال بودم، مقیم بودم اونجا، این وسائل برام فراهم بود میکردم. همچنین بعضی آقایونی که مثلا خطاط بیاد خط در تهران کار نره نمیرسه، ولی در اونجا هر که میاد با مرخصی میاد دیگه، کار نداره، بهش میگفتم استفاده میکنم. خلاص این طرز تربیتی بود که مرحوم پدرم از عدیت پدر بوده برای ما داشت. ایشون در مرگ مرحوم خواهرم، خواهر بزرگی داشتم، 7-8 سال 8-10 سال از من بزرگتر بود، مرحوم شدن. من ایشون در مرگ خواهرم دخترشون خیلی متأثر شدم، ولی هیچ حرف ناشایستی نسبت به این مقامی که ندادن، خیلی نارم. آخایه طبعاً اونجا خوب یه اونایی هم که دشمنی دارن با ما میانه ندارن، در همه جا یه جنبه خاصی داشتن. در مجلس ترحیمشون در خود مزار میگرفتن، یه آقای تابان تعریف میگن، میگفت 2 از اون چه اونای جیگولو خیلی این بود آمدن و با لباس با کراوات قرمز، لباس قرمز که من بودن در آمدن به اون مجلس ترحیم خدمت حضرت ها سلام کردن و دست دادن و خیلی مثل که به مجلس عروسی میرن نشستن اونجا. در حال کور حضرت ها قطرات اشکی در گوشه چشمشون و دستشون دیده میشد گریه کرد نشستن. بعد خب اون اول خیلی خور ساکت بود، بعد کم کم پیچ پیچ و خیلی چیز کرده مثل یه مجلس عروسی معمولی است که همه میخندن با هم، و هی هر خنده ای که میکردن یک دگاه زیر چشمی به حضرت سرحلشا میکردن و مثل که بیشتر میخواستن اذیت. حضرت سرحلشا هم یک دوباره چی نگفتن، بعد شروع کردن به احوال پرسی حضرت و خانوادش و همه چیز، و کم کم صحبت چنان شد که خود ایشون هم با اونا شریک شدن. داره سایی چیز میکنن اینا فایده اون دارم. اونا رفتن بعد خودشون بازن معذرت خواهی کنن دیگم. من تو دیگه از این که کسی از اوی دشمنی هم باشون نیش بزنه نراحت نبودن. اینه که دشمن عملی نداشتن. بله 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 خلاصه اونایی که ایشون دیدن زیارت کردن خوشبحالشون خیلی لذت بردن از حضورشون.